توی اخبار شما بود در مورد هوش مصنوعی گفتن، یا در مورد فضای رایان سپهر گفتن، فجازی، البته من شنیده بودم که
فجازی،
بله فضای مجازی رو مخفف میکنن میگن فجازی.
بیشتر شبیه فوش میمونه، خیلی خواسته فجازی.
من میخوام بگم که بعضی وقتا ما اقوای فضای مجازی قرار، اقوای فضایی قرار میگیریم که اونا برامون ایجاد میکنن، فکر میکنیم داوریم، همونطوری که خانم دکتر گفت، فکر میکنیم که ما داریم قضاوت میکنیم، ما داریم انتخاب میکنیم، ولی در واقع ما داریم آموزش میبینیم، ما داریم یه چیزی رو از دست میدیم یا یه چیزی رو یاد میگیریم. و این حلقه اصلیش، اون ترجیع بندش به نظر من خردمندی و مواجهه انتقادی با همه تولیدات رسانه. یعنی من حواسم باشه این فیلمی که داره پخش میشه به من میخواد چی بده، این موسیقی قرار من به کجا برسونه،
قرار ما رو برسونه به کلاس اولمون، درس زاوک و پنیر. چه سری، چه دومی، عجب پایی، تو فقط قارقار کنه این پنیر بیفته. واقعیت این که همه ما اون پنیرها رو داریم و چقدر در کتابای ابتداییمون خوب فکر کرده بودن، خوب آموزشمون داده بودن که حواست باشه آنچه که برای تو تولید محتوا میشود به قصد آن است که از تو چیزی بطلبد. اتاق فرمان.
بازخورد.
میخواییم برای درک بهتر اثرگذاری رسانه‌ای سری به کشور چین بزنیم.
سلام، شما چقدر غذاهای چینی رو میشناسید؟ معمولا همه ما یک تصور واحد از غذاهای چینی داریم. آیا واقعا چینی ها از این غذاها میخورن؟ یعنی به همین سادگی میتونن؟ اما جالبه بدونید این غذاها غذاهای چینی ها نیستن. اونجا فقط یه خیابونه که از اینجور غذاها توی رستوران‌های سرو میشه. در واقع خود چینی‌ها با استفاده از رسانه‌ها خواستن ما اونها رو با این غذاها بشناسیم و انصافاً موفق هم بودن. حتما میپرسین چرا؟ یکی از دلایلش جذب گردشگره. اونها از هر راه تونستن شهرت زیادی پیدا کنن و سالانه جمعیت بسیار زیادی رو به عنوان مسافر پذیرا باشن. دقیقاً به همین سادگی. حالا ما توی این مسئله با دو تا موضوع مواجهیم. یکی واقعیته که میگه این غذاها برای جذب گردشگر و فقط تو مکانهای خاصی از چین یافت میشه، و یکی هم بازنمایی رسانه ها از واقعیته که میگه این غذاها جز غذاهای لذیذ و مورد علاقه چینی ها. دقیقاً کار رسانه همینه. اصلاً به خاطر همینه که میگن رسانه ها واقعیت رو میسازن. به همین ساده.
راستشو بخواین بعضی از رسانه ها با مخاطباشون رو راست نیستن. به خاطر همین هم ما میخواییم با شناسایی یه سری فنونی که رسانه ها توی کارشون استفاده میکنن از خودمون یه مخاطب فعال بسازیم که میتونه تفاوت بین واقعیت و بازنمایی رسانه ها رو از واقعیت تشخیص بده. مثلا مخاطبین بی بی سی فارسی در مواجهه با دو اتفاق مشابه توی دنیا شاهد رویکردهای متفاوتی هستن، یا بهتره بگم چند نوع بازنمایی از واقعیت.
چهار شب جوانان خیابان‌های چند شهر بریتانیا را به آشوب کشیدند. شب چهارم آشوب نه در لندن بلکه در بیرمنگام.
گستردگی اعتراضات در ایران بی سابقه است. اعتراضات بی سابقه در 14 دهه جمهوری اسلامی.
هر دوی این اتفاقات تقریبا مشابه همدیگه بودند، اما بی بی سی سعی کرد دو نوع بازنمایی رو در قبال این واقعیت ها پیش بگیره. البته دلیلش هم کاملا مشخصه. سیاست های یک شبکه تلویزیونی که از طرف بریتانیایی ها حمایت میشه ایجاب میکنه که این افراد رو توی لندن آشوبگر و توی ایران معترض معرفی کنه. به همین سادگی. و اینها یعنی دقیقاً کاری که رسانه ها میتونن با ما انجام بدن.
هشتگ گفتگوی دریچه ایست از 01 و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش. با ما باش.
هشتگ گفتگو روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو.
هشتگ گفتگو
دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه، هر دو جان سوزن، اما این کجا و آن کجا؟ تفسیر ما، روایت ما از اخباره که میتونه ذهن مخاطب رو بده. ما یه اکثریت خاموش بالای 90% در همه دنیا داریم که اصلا مصرف کننده اصلی این اخبارن. سه تا اقلیت داریم دیگه، اقلیت فعال و هوشیار، اقلیت رهبر. در رسانه ها دیگه اینا عوض نمیشوند دیگه. شما از شخصیت جناب دکتر نامبردی، اما دیدگاه رسانه‌ای به تیپ قائله، میگن تیپ مصرف کننده، بله. تیپ فعال. اون شخصیت این شما دیگه انسانی دارید،
بله.
تعبیرتون هم فوق العاده انسانی بود، گفتید به تعداد انسان‌های روی زمین شخصیت و رفتار با رسانه وجود دارد، اما رسانه متاسفانه بیشتر رسانه‌ها تیپ شناسی می‌کنه، تیپولوژی مخاطب رو دارن.
اصلا جامعه شناسی ارتباطات به قول آقای دکتر صاروخانی 4 تیپ برای افرادی که مخاطبش هستن قائله. اول افرادی هستند که وفادار به اون رسانه،
دقیقا،
یعنی هر آن چه بگوید میپذیرد. دسته دوم یه فاصله کوچولو دارن نسبت به وفاداران، میگن مشتریان، مخاطبینن، اینها مطلب رو مصرف میکنن ولی لزوماً وفادار تو نیستن، ممکنه نقدم بهش بزنن. دسته سوم گروه خاکستری هم که شما فرمودید، یعنی افرادی هم که ممکنه مشتری شما بشن، وفادار شما بشن، یه وقتی هم اصلا مخالف شما و در یه موضع دیگه. گروه بعدی گروه منتقدین هن، روشنفکران هستن، الیت ها هستن، کسانی که با یک اندیشه با رسانه برخورد میکنن. و گروه آخر کسانی هستن که در اون تیپ شناسی ضد رسانه شما قراره با رسانه شما بجنگن، ضدیت دارن، معانده با رسانه شما. این بخش در ارتباط با مخاطبین و تیپ بندیشون هست، اما اجازه بدین این طرف در ارتباط با تیپ بندی رسانه ها هم یه مطلب ها بگیم.
درسته.
ببینید هر نوع رسانه یک درجه آزادی از جهت دریافت افراد دارد.
درسته.
مثلا ما وقتی میگیم رادیو، رادیو یک درجه آزادی وسیع تری از قاب تلویزیون دارد.
دقیقاً.
چرا؟ برای اینکه وقتی شما یک کلامی رو به کار میبرید، اون شروع میکنه در ذهن خودش تصویر سازی کردن. یعنی ذهن فرد مقابله که داره تصویر سازی میکنه.
قدرت انتخاب
درجه
روش داره.
درجه آزادی رادیو برای اون قاب بندی دست مخاطبه،
آزادی ادراکی.
دقیقاً.
اما حالا میگه که رسانه سردگرم اینجا حاکم میشه دیگه که ما
اساس ذات و روانش هم.
اما الان میام ببخشید، اما الان میام توی قاب عکاسی. من میگم اون عکاس هست که مشخص میکنه توی این قاب چی رو قرار بده. خب میتونه اکستریم کلوزآپ بده که شما یک چیز جزئی محدود رو ببینی، میتونه اکستریم لانگ شات بده که بسیار اطرافش هم ببینی محدودیتی
از کلی بهتون بده دیگه.
ما در بحث تصویربرداری، حالا من چون تلویزیونی ام، ما میگیم وقتی بیان کلی میخوای بکنی و درجه آزادی مخاطب رو افزایش بدی، نمای باز بده. وقتی میخوای نظر کارگردان رو تحمیل کنی و شلاقی پیامت رو حاکم کنی، کادر تو ببند، اونی رو نشون بده که باید در ادراج
من دقیقا کنه. میخوام در همین خبر بی بی سی براتون بگم، برگردم روزی که ما 22 بهمن رو داریم، همیشه نمایه هوایی رو میدیم، حضور مردم رو خیلی گسترده و لانگ شات داریم میدیم، اما اخباری که بی بی سی، ایران اینترنشنال، وایس آف آمریکا، همه تجمعات کوچیک رو از پایین دارن نشون میدن که بگن آدم هستش و بعد شروع فضا سازی میکنن. من اون تهاجم فرهنگی و اون در واقع سیطره سازی که وجود داره، من از صحبت خودتون دارم استفاده میکنم.
من میخوام بگم یه قدم بریم جلوتر. اگر رسانه رادیو، رسانه تلویزیون و مدل تحمیل خودشون یا مدل انتقال پیام خودشون درجه آزادی متفاوتی دارن، وقتی وارد فناوری‌های دیجیتال میشی، داستان خیلی متفاوت میشه. خیلی متفاوت میشه. اولا اون تیپ بندی که گفتیم،
بله،
یه مقدار وسیع‌تر میشه، جزئی‌تر میشه. اون تیپ بندی کاربران خیلی متفاوت میشن. دو، یه چیزی که خانم دکتر اشاره کردن اضافه به این هست و اون اتمسفر یا فضای رسانه است. ما در فضای مجازی فضا می سازیم. خب مثلا یه جمله رو توییت می کنیم، خب انقدر ریتویت میشه که همه باورشون میشه این صحیحه. حکایت مشهور اون داستانی است که میگن خرگوش در حال فرار بود. گفتن چرا داری فرار میکنی؟ گفت آخه شطور سر میبارن. خب گفتن آخه تو که شطور نیستی. انقدر به خودش القا کرده بود که خیال میکرد شبیه شطوره. میگو گوشای من آخه شبیه شطوره، پای من شبیه شطوره. ما بعضی موقع ها در فضای مجازی اون اتمسفره، اون توییته، اون چنان قدرتمند میشه که دیگه اون تجسم سازی توسط اندیشه خودمون یا در نظر گرفتن اون قابه و به قول خانم دکتر هدفی که پشتشه رو اصلا دیگه فراموش میکنی.
درسته.
میریم توی عالمی که حالا اسمشو بذاریم جبر رسانه، مطلبی که خانم دکتر گفت.
سپاسگزارم. مردم معمولا واکنشاشون یا بازخوردشون یا به صورت پیامک یا به صورت صوت مطرح میکنه. در رابطه ما تلفن‌ها که زمان نداریم پخش بکنیم، اشاره کردن که کمتر از 10 دقیقه به پایان برنامه مونده، اما پیامک‌ها رو میتونیم بشنویم. تعدادشون آماده است، با هم بشنویم. خب خانم
صفا، چند تا از پیامک‌هایی که امروز به دستمون رسیده در ارتباط با موضوع رسانه، پیامک‌های جالبیه که نیاز به پاسخ‌دهی هم داره که از حضور کارشناسای خوب برنامه برای پاسخ‌دهیشون می‌خوایم استفاده بکنیم. آقای رسولی از تهران پرسیدن که به نظرم مهمترین تأثیر رسانه‌های مدرن روی نسل امروزی افزایش تقاضای زندگی مدرن بین دختر و پسرها بوده که خانواده‌ها رو مستأصل کرده. ما پدر مادرها در مقابل چه باید بکنیم؟ چطور توقعاتشون رو برآورده کنیم؟ خب مناسبه که از کارشناس ارشد فضای مجازی آقای دکتر نجفی بپرسیم که در
پاسخ رو دادن. حالا
من فکر کنم خانم‌ها جواب بدن، این مورد مردونه نیست.
خانم
دکتر اگر ببینید، این مؤید همون نکته‌ایه که همون میگه که دیده میبینه و دل میخواد. شما وقتی در فضای بله دیگه و اون فضا سازی که آقای دکتر گفتن، من بازم برمیگردم به مواجهه انتقادی با تولیدات رسانه‌ای، این که حواسمون باشه چیزایی که در اختیارمون قرار میدن چجوریه. فکر میکنم خانم دکتر نصیری چون رو سواد رسانه‌ای کار کردن میتونن این نکته رو بگن که ما بعضی وقتها فضای خردمندانه رو فراموش میکنیم، تحت تاثیر قرار میگیریم و اینکه خب مثلا اگر که یه همچین اتاقی میتونم تهیه کنم، منم باید تهیه بکنم و فراموش میکنم سطح اقتصادیمو، فراموش میکنم شأن خودم رو، اصلا من در شأنم هست این لباسو بپوشم، در شأنم نیست، آیا در جامعه من اصلا این عرف شرع و قانون اجازه میده یا نه. تمام این سوالا وقتی به سراغ آدم میاد که اقوا شده باشه و ما نباید اقوا بشیم، باید اقنا بشیم.
خب پیامک بعدی
سوال بعدی از خانم حسینی هست از کرج که گفتن من فقط برای پر کردن اوقات فراغت و مطلع شدن از اخبار روز سراغ رسانه میرم، اما تناقض‌گویی در تلویزیون‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی ما رو سردرگم میکنه. چطور میشه به یک رسانه اعتماد کرد؟ خانم دکتر نصیری
ببینید، من با این اصل این گزاره که میشود به رسانه اعتماد کرد به معنی 100% مشکل دارم، چون ما اعتمادمون رو به رسانه بر اساس آن چیزی که خودمون به اون دلیل میریم سراغش باید بسنجیم. یعنی اینطور نیست که من بگم رسانه. سوالی بود که آقای اسماعیلی برنامه گذشته مطرح کردن، اساسا رسانه قابل اعتمادی که در زمین من مخاطب بخواد بازی بکنه وجود نداره. او بر اساس ساختار خودش، هدف خودش، اقتصاد خودش، نگاهی که میخواد به من تزریق بکنه، بازنمایی که میخواد، حالا اگر فیلم، اگر عکس، همه در واقع مدیوم هایی که اشاره کردم بزرگواران، هر کدوم اینها او در راستای منافع خودش داره اقدام میکنه و حتی اگر من رو آموزش میده هم باز دوباره من دارم توی زمین او بازی میکنم. بنابراین رسانه قابل اعتماد رسانه ایه با همه توضیحاتی که عرض کردم خدمتتون که بیشترین احترام رو به مخاطب بذاره از جهت صحت محتوایی که داره در اختیار ما قرار میده، دقتی که داره در ارائه محتواش و اینکه واقعا مخاطب و افکار عمومی رو قربانی خواسته های خودش به معنی واقعی و تام کلمه نکنه. یعنی ما واقعیت های رسانه‌ای شده ای که امروز داریم باش مواجهه پیدا می‌کنیم، مدیالیتیا واقعا داره برای ما مسئله ایجاد می‌کنه. اونی که بتونه در واقع به حقوق من مخاطب با مسئولیت اجتماعی خودش بیشتر احترام بذاره.
من اگه اجازه بدین حدود 2 دقیقه دو دقیقه و نیم تا پایین برنامه فرصت. من مثلا پر سپاسگزارم.
چون این گرفتاری اکثر غریب به اتفاق افراد در جامعه ما شده که من چه کنم در تعامل با خبرهای متعدد و متنوع و آشفتگی ذهنی که برای من ایجاد میکنن. صبح خبر رو میشنوم، یک ساعت بعدش زدش رو میشنوم و میریزم به هم. من یه فرمولی رو معتقدم که خانواده ها میتونن رعایت کنن، اسمش 4T هست. 4T رو اینا عنایت کنن در برخورد با الان موضوعات تفریحی سرگرمی رو کاری ندارم، در ارتباط با اطلاع و خبر در مجموعه رسانه های فضای مجازی. اولین مورد ت تحقیقه، یعنی شما خبری رو دریافت کنید حتما روش تحقیق کنید. دو تطبیقه، یعنی دو تا سه تا رسانه دیگر هم ببینید چنین چیزی رو گفتند. خب سوم تدبیره، آیا با عقلت سازگاری داره، یعنی عقلت تو این رو میپذیره. و چهارم تکثیره، آیا این به تعداد بسیار زیاد در سامانه های قابل قبول منتشر شده تکثیرش. اگر این 4 تا ت رو داشت، من میگم آقا این منبع خوبیه. 10 بار 20 بار که این 4 تا ت رو از یک رسانه دید، همون حرف خانم دکتر میشه قبول میکنه این رسانه.
و پنجمین ت تحسینه، شما رو تحسین میکنه به خاطر این طبقه بندی و تشکر از دعوت. خانم جلالی 30 ثانیه فرصت دارید.
متشکرم. من فقط باز هم میگم شناخت و خرد کلید تمام مشکلاتیه که ما با رسانه‌ها داریم.
خانم بهریه اصرار میکنم من از شما سوال کنم، چجوری مردم میتونن به تلویزیون اعتماد کنن؟ من خودم قبول ندارم این نظر اعتماد سازی به تلویزیون رو، ولی خب سوال.
خانم دکتر نصیری گفتن به هیچ چیز اعتماد نکنید، فقط به این که به همون 4 تا تی که آقای دکتر گفتن.
حالا در مورد یکی از تهای آقای دکتر بحث تدبیر، چون ما اون چیزی رو که به جهان بینیمون نزدیک هست معمولا تدبیر میکنیم، یعنی میگم با تدبیر و عقل من داره جور در میاد دیگه، در حالی که ممکنه اون چیزی که من دارم تدبیر میکنم اساسا با واقعیت موجود تفاوت جدی داشته باشه.
چهارتاش با هم عمل میکنه.
بله چهارتاش، یعنی و اگه بخوایم چکیده و خلاصش بکنیم، کپسولش بکنیم، آقا اعتبار منبع و اینکه منابع مختلف رو این رو خیلی تاکید میکنیم باز دوباره، ولی میبینیم که اتفاقاتی میافته.
بله این قضیه این که چجوری میتونه اعتماد ساز بشه یک تلویزیون، چهارتا تی بود که جان دکتر فرموده بودن و ما فقط داریم تأکید میکنیم. خب این برنامه زبانش به پایان رسید. تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر معصومه نصیری پژوهشگر سواد رسانه‌ای، سرکار جناب آقای دکتر حسن نجفی سولاری کارشناس ارشد فضای مجازی، سرکار خانم دکتر مریم جلالی مشاور حوزه ریاست صدا و سیما، عوامل سرکار خانم بهریه تهیه کننده هماهنگی پریسا سلامی، صدا بردار سرکار خانم محبوبه نمازی، آیتم ساز و گوینده آیتما، گزارشگرها اسمشون یادم رفتش دیگه، چه خبر یا چه خبر حسن اکبری، خانم صدیقی سپاسگزارم، اخبار فناوری اطلاعات فاطمه اعظم‌پور و من هم فرهاد اسماعیلی. خدا نگهدار تا هفته آینده.
شنونده برنامه هشتگ گفتگو از شبکه رادیویی گفتگو بودید. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
ممنون و سپاسگزارم از اینکه شما خوبان شنونده همچنان انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای ارزنده و سازنده خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار بکنید. این رو بدونید که همکاران خوب ما در این واحد صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنن و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونن و اونها هم در تهیه و تولید برنامه‌های مورد نظر از انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما بهره کافی رو خواهند برد. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید و با این سامانه یعنی 162 تماس بگیرید.
اینجا تهران رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف با هدف اطلاع رسانی صحیح با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000-35
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست.
خب دوستان عزیز شنونده، همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، بامدادتون به خیر باشه. در ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان آقا ابوعبدالله الحسین و یاران با وفای اون حضرت هستیم. این ایام رو به همه شما عاشقان خاندان آل رسول تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. انشالله که عزاداری ها و سوگواری های قریبانه و عاشقانه شما خوبان مورد قبول حضرت حق تعالی قرار گرفته باشه انشالله.
جدا من چشم دل به سوی نباد در سبوی که تر کنم گلوی بیاد آشنا چشم دل به سوی نباد دل سموی که تر کنم گلوی بیاد آشنا من بیاد آشنا
اندیشه‌ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
در لحظه‌های ناب سحرگاهی هستیم، فرصت‌هایی که منتهی میشن به اذان صبح به افق تهران. به اطلاعتونم میرسونم که هنگام اذان صبح به وقت شرعی و به افق تهران ساعت 5 بامداد خواهد بود. همراه میشیم با ویژه برنامه اذانگاهی رادیو گفتگو تا طلوع